9 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در برخورد نیروهای ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد دست کم 25 نفر کشته شدند. مبادله فلسطینی‌های زندانی با گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی آغاز شد. و محمود احمدی نژاد اتهام آمریکا مبنی بر توطئه قتل سفیر عربستان را رد کرد. با درود کیان منوی هستم همراه با همکارانم. برخورد نیروهای زرهی ارتش با تظاهرکنندگان مخالف بشار اسد در شهر حمص در غرب سوریه دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ناظران حقوق بشر سوریه، در برخورد نیروهای دولتی و مخالفان در شهر حما نیز 2 نفر کشته شدند که یکی از آنها نوجوانی 13 ساله بود. در میان کشته شدگان 11 نفر متعلق به نیروهای ارتش سوریه هستند که در برخورد مسلحانه با فراریان از ارتش از پای در آمدند. به گزارش رویترز، اتحادیه عرب اندیشناک از خطر یک جنگ داخلی پیشنهاد به عهده گرفتن میزبانی نشستی برای گفتگو بین نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان در قاهره را مطرح کرده است. اسرائیل مبادله نخستین گروه از زندانیان فلسطینی را سحرگاه روز سه‌شنبه آغاز کرد. آزادی زندانیان فلسطینی در چارچوب توافق مبادله فلسطینی‌های زندانی در اسرائیل با گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی صورت می‌گیرد. بر پایه این توافق قرار است گیلاد شلیت که در سال 2006 توسط نیروهای فلسطینی حماس ربوده شده بود، با بیش از 3000 فلسطینی زندانی مبادله شود. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت ماجرای متهم کردن ایران به توطئه برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن ساخته آمریکاست تا بین تهران و ریاض اختلاف بیاندازد. محمود احمدی نژاد که در یک مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره سخن میگفت افزود دولت آمریکا به شدت در اشتباه است و میخواهد با این اتهام توجه مردم را از مشکلات اقتصادی کشورشان منحرف کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در هنگام دیدار از استان کرمانشاه در جمع دانشگاهیان این منطقه گفت گرچه در شرایط فعلی انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم شیوه خوب و موثری است، اما در آینده احتمالاً دور هیچ اشکالی در تغییر این سازوکار به نظام پارلمانی وجود ندارد. مهداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته به همین موضوع پرداخته است.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر با شما هستم. در آخرین روز شهریور امسال خبرهایی در راهروهای مجلس ایران دهان به دهان چرخید که حاکی از تلاش برخی نمایندگان برای ارائه طرحی با هدف حذف پست ریاست جمهوری از قانون اساسی ایران بود، کسی چندان این خبر را جدی نگرفت. حتی زمانی که حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران در توضیح انگیزه های این ماجرا به صراحت گفت که اخیراً نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده مبنی بر این که به دلیل برخورداری از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب دیگر نیازی به رئیس جمهور در کشور نیست، باز همین حرف بیشتر یکی از همان خط و نشانهای اخیر مجلسیان برای تحت فشار گذاشتن احمدی نژاد و جریانی که فتنه‌اش می‌خوانند به نظر می‌رسید. اما تنها 25 روز بعد شخص رهبر جمهوری اسلامی در سفرش به کرمانشاه با احتیاط سخنانی می‌گوید که در حقیقت شکل دیگری از همان نظرات بی‌پرده است که ابتدا از طریق راهروهای مجلس منتشر شده بود. آقای خامنه‌ای با اشاره به ماجرای حذف پست نخست وزیری در زمان آیت الله خمینی گفته است اگر احساس شود که به جای انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم، انتخاب مسئولان قوه مجریه به وسیله مجلس بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد. آیا این سخن بالاترین مقام جمهوری اسلامی که پیشتر مجلسیان آن را فاش کرده بودند تنها یک ابراز نظر ساده برای احتمالی دور از دست است و یا اینکه خبر از تصویر و پروژه‌ای بزرگتر و مهمتر و قریب الوقوع می‌دهد؟ این پرسشی است که در این برنامه از چهره‌های مختلف سیاسی و با گرایش‌های متعدد می‌پرسم. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور نظام برآمده از انقلاب 57.
در انتخابات سال 1376 که آقای ناطق نوری نامزد ریاست جمهوری بود، صحبت این بود که اعلان حکومت اسلامی بکنن، یعنی همین ریاست جمهوری اینا رو بردارن و بگن که ولی امریست و همه باید تابع او باشن. اون وقت اون شکست سخت اون آقای ناطق نوری این طرح رو متوقف کردی بلا اجرا گذاشت. این کاری که آقای احمدی نژاد کرد که به مدت 10 روز قهر کرد از آقای خامنه ای، این با توجه به ظرفیت آقای خامنه ای انتظار می رفت که این بروز بده، این ناراحتیشو از رفتار آقای احمدی نژاد. حالا ایشون می گوید در آینده های دور، نمیگه بلا فاصله، ولی خود زمین سازیست روشن واضح می گوید به این که وقتی ایشون ولی امر هست، قوه مجریه باید و بقیه قوا باید تابع این آقا باشند.
مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و مشاور مهدی کروبی.
آقای خامنه‌ای سال‌هاست یه طرحی داره. این طرح مال امروز و دیروز هم نیست. اون این که حکومت رو به معنای واقعی مطلقه بکنه. شاید 2 سال بود احمدی‌نژاد رئیس جمهور شد. دیروز آقای کروبی به من گفتن که فلانی چرا به نظرت آقای خامنه‌ای از بین این کسایی که هستن که همه‌شون هم حاضر بودن دستشو ببوسن، علی لاریجانی، باقر قالیباف و محسن رضایی، اومد احمدی‌نژاد رو انتخاب کرد که ظاهرا از همشون بی‌هویت‌تره. من گفتم اتفاقا به دلیل هم بی‌هویتی های خامنه‌ای ایشون انتخاب کرده که با دست این همه رو طرد کنه، یعنی در واقع طوری بشه که یه عده رو احمدی‌نژاد طرد کنه، یه عده خودشون رقابت حضور در حاکمیت نداشته باشن. بعدم به خیال آقای خامنه‌ای کنار زدن یه آدم بی‌هویتی مثل احمدی‌نژاد خیلی راحت. به نظرم این بازی که آقای خامنه‌ای از روزی که احمدی‌نژاد رو کاندیدا کرد برای ریاست جمهوری بازی شروع کرده، از قبل هم می‌خواسته در دوره رفسنجانی که امکان نداشت، هیچ‌وقت در دوره خاتمی هم سخت بود، گذاشت دوره این دو تموم شد و این کار رو انجام داد. یعنی در واقع آقای خامنه‌ای طرحی که الان داره پیاده می‌کنه، طرحی که سال‌ها روش فکر کرده برای مطلق کردن کامل حکومت.
مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی.
اون چیزی که آقای خامنه‌ای بیان کردن بخشی از اون کوه یخی هست که بیرون از آب هستش و نشون دهنده یک پروژه کلانی هست با محوریت خود آقای خامنه‌ای. به نظر میرسه که بیش از پیش ساخت قدرت در جمهوری اسلامی داره خودش عریان میکنه. یعنی این اتفاق از پارسال رخ داد، بعد از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی از رأس مجلس خبرگان به تعبیر دقیقش کنار گذاشته شد و آقای مهدوی کنی اومد رأس هرم خبرگان رهبری قرار گرفت، کاملا مشخص شد که اراده موجود در حاکمیت همه چی داره بازی ختم میشه به آقای خامنه‌ای. البته در کنار اون باند جریان نظامی امنیتی رانتی که مسلط هستن در حاکمیت و اینجا در یک سیکل معیوبی قرار است همه بازی ها در حاکمیت تعریف شه، یعنی شورای نگهبانی که فقهاش منتسب رهبری هستن نمایندگان رو تایید میکنن، از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنن و در همین سیکل معیوب با این طرحی که 2 هفته پیش مصوب شد از طرف نماینده های مجلس برای نظارت بر اونها، این نماینده ها اون وقت باید رئیس جمهور رو برگزینن که خب نشون میده تا چه حد محتوای در واقع قدرت در ایران سوق پیدا میکنه به طرف یک حاکمیت اقتدارگرا و البته نظام متکی به شخصی که در اینجا صورتبندی میشه با ولایت مطلقه فقیه.
و علی مزروی، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیز حزب مشارکت.
والا من از مجلس صحبت ایشون اینطوری برداشت دارم که ایشون زمینه یک تغییر رو در به قول خودشون مهندسی نظام ایجاد کردند و اینکه کی این تغییر در واقع به وقوع پیونده اینو گفتن در آینده دور، که خب معلوم نیست، ولی از مجموع صحبت ها برمیاد که ایشون هم به ضرورت اینکه بایستی تغییراتی در اداره نظام به وجود میاد به تدریج دارن به این ضرورت میرسن. به هر حال اون چه که من از صحبت های ایشون فهمیدم این که اگر بخواد یه چنین تغییر ایجاد بشه حتما نیاز به تغییر در قانون اساسی داره، ولی این که بعد از این تغییر واقعا میشه اسم این نظام سیاسی تازه رو جمهوری گذاشت، این قابل بحث و تأمل هست. برای اینکه در واقع الان در نظام‌های جمهوری که مصطلح هست، ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم و نه مجلس انتخاب میشه.
اما علت چنین رویکردی از سوی آیت الله علی خامنه‌ای چیست و چرا این رویکرد را ابتدا از طریق مجلسیان عنوان می‌کند؟ مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی:
به نظر من این از اون طرف شروع شده، یعنی آقای خامنه‌ای گفتند که اینها زمزمه رو شروع کنند، یک فیدبک از داخل جامعه بگیرن، از داخل اصولگراها بگیرن. این من معتقدم که این با دستور خود آقای خامنه‌ای از موضوع مطرح شده، وگرنه آقای کاتوزیان را بزرگتر از آقای کاتوزیان به خودشون حق نمیدن که یک موضوعی بگن که تغییر قانون اساسی. به نظر من این چیزی که خودشون خواسته در راستای مطلق کردن از بیشتر حکومت. ببینید تجربه سالهای اخیر نشون میده که دخالت در انتخابات مجلس خیلی راحت تره، برای اینکه رد صلاحیت میکنن تو شهرستانه کوچیک، رقابت بعد جا به هم نزدیک میشه، یه نفر رو با 500 تا 1000 تا رای جابجا کرد بدون خیلی دردسر. ولی ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای تجربه حداقل از دو دوره هاشمی و دو دوره خاتمی داره، اونطوری که آقای خامنه‌ای دلش بخواد فضای جامعه رو عوض کنه امکان پذیر نیست. به همین دلیلشون دنبال که یک دری از یک طریق سهل‌تری دیدگاه های خودش رو به حکومت تحمیل بکنن و اون مجلس، یعنی مجلس رو خیلی راحت‌تر اینا تجربه کردن، میتونن کنترل کنن، در اختیار داشته باشن، نهایتا اگه چیزی هم تصویب کرد که به دردشون نخورد میرن از طریق شورای نگهبان. این کار به نظر من با مکانیزمایی که اخیرا درست کردن برای نظارت بر نمایندگان مجلس، اگر رئیس جمهور یا نخست وزیر مورد نظر خودشون تایید نکنه نماینده رو رد صلاحیت میکنن برای اینکه کار خودشون پیش برن. یعنی میخوام خدمت شما بگم که آقای خامنه‌ای در راستای اون مطلق کردن حکومت داره یه کاری میکنه که یه موقع به طور اتفاقی و گرفتاری هم یک رئیس جمهور بهش تحمیل نشه.
مرتضی کاظمیان هم درباره دلیل این رویکرد چنین میگوید:
من گمان میکنم دست حفظ بیش از پیش جایگاه ولایت مطلقه فردی هست و اینکه رئیس جمهور به نوعی تحت مهار قوه مقننه مجلس قرار بگیره با کیفیتی که البته پارلمان در ایران داره، یعنی متاسفانه پارلمان در ایران فقط یک عنوان پارلمان رو داره و این نمایندگان مجلس برگزیدگان واقعی مردم نیستند، عبور میکنن از فیلتر نظارت استصوابی.
ابوالحسن بنی صدر نیز هدف این پروژه را حل تناقض‌های قانون اساسی میان اختیارات بی حد و حصر ولی فقیه و حاکمیت مردم می‌داند.
نظام پارلمانی اقتضای این است که یک مقامی با صاحب اختیارات مطلق در اون بالا تشریف نداشته باشه. خب ولی اینشون درست بخواه عکس این رو بکنه، یعنی اون نظام پارلمانی که نمایندگانش به ترتیبی انتخاب می‌شوند که می‌دانیم، یعنی در واقع منصوب‌های شورای نگهبانی هستن که ناقا معیم می‌کند و اختیاری هم ندارد، و یک نخست وزیر حالت فعل آقای رهبر، این معناش تعطیل اون اصل حاکمیت مردم است. در واقع ایشون میخواد اون تناقض اساسی که در قانون اساسی وجود دارد بین اصل 5 و اصل 6 قانون اساسی، که اصل 5 میگه ولایت فقیه، اصل 6 میگه در این نظام حاکمیت با مردم است، این میخواد اون حاکمیت مردم رو بردارد راحت و آسوده و تناقض به این ترتیب حل بشود.
اما آیا با حذف رئیس جمهوری که منتخب مردم باشد، تناقض‌های درونی نظام و کشاکش‌های بی‌امان قدرت حل می‌شود؟ مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی:
باید ریشه‌یابی کنیم که مشکل نظام سیاسی در ایران کجاست؟ آیا مشکل برمیگرده به همین تعارضاتی که فعلا وجود داره میان قوه مقننه و قوه مجریه، یا اختلافاتی که وجود داره میان اختیارات رهبری در اصل 110 با حوزه وظایف رئیس جمهور؟ آیا واقعا ریشه اختلافات و مشکلات و بحران‌های موجود اینجا به نظر میرسه که این نیست. یعنی مشکل اساسی در ایران برمیگرده به اون تناقضات اساسی که در قانون اساسی وجود داره از یک سو، و از طرف دیگه همزمان برمیگرده به اون رویکردهای تمامیت خواهانه و اقتدارگرایانه که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی. طبیعتاً تا وقتی که این رویکرد دموکراتیک و نگاه مردم سالارانه دست بالا رو پیدا نکنه در جمهوری اسلامی، این راه حل بی پاسخ خواهد بود و به نوعی به جای پاسخ دادن به مسئله صورت مسئله رو داره پاک میکنه.
شاید مهدی کروبی از نخستین اصلاح طلبان بلندپایه‌ای درون نظام بود که به صراحت از ملغا شدن عملی جمهوریت و اسلامیت نظام سخن گفت. آیا آنچه که امروز در نظام جمهوری اسلامی در حال رخ دادن است تعبیر همانی است که او گفت؟ مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی و مشاور مهدی کروبی.
خب وقتی کروبی میگن که این نظام نه جمهوریست نه اسلامی، معنیش اینه که این حکومت دیگه حکومت جمهوری اسلامی نیست. وقتی حکومت جمهوری اسلامی نیست و یه روز جمهوری اسلامی بوده، یعنی براندازی شده. این معنیش اینه که آقای خامنه ای از کارآمدی نظام فعلی ناامید شده، دنبال راههای دیگه هست. ایشون به استقرار نظام فکر نمیکنه، به تعویق سرنگونی خودش فکر میکنه. این کارا به نظر من روزمرگی است برای تعویق سرنگونی. ارتباطش اینه که آقای خامنه‌ای مطمئن شده و ایشون از سالها قبل مطمئن بوده که ایده هاش با این نظام پیاده نمیشه، ایده هایی که کاملا استبدادی و فردی با این حتی با این قانون اساسی ناقص که خودش هم مبدا بسیار از استبداد هاست پیاده نمیشه، دنبال تغییره. که یه موقع کسی به رخش نکشه بگه فلان اصل قانون اساسی اصل 27 گفته تشکیل تجمعات آزاد است، فلان اصل گفته نمیتوان به بهانه تمامیت ارضی آزادی ها رو محدود کرد، کارو یکسره کنه که شبا به خیال خودش آسوده سر بخوابه، چون مطمئنم ایشون حداقل دو سال و نیم که هیچ شبی رو آسوده نخوابیده.
برنامه دیگری از مجموعه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
ساعت 9:16:30. شاید در روزها و هفته های اخیر در صدر مهمترین اخبار دنیا یک نام را بیشتر شنیده باشید، وال استریت، نامی که اگر تا یک ماه پیش با بحث پول و سهام گره خورده بود، این روزها مفهوم تازه‌ای را به همراه دارد، اعتراض مدنی. اگر در روزهای اخیر از خود پرسیده اید این جنبشی که از آن به عنوان وال استریت را تصرف کنید یاد می شود چگونه جنبشی است، چه کسانی آن را اداره می کنند و هدف آن چیست، می توانید شنونده یه گفتگوی ویژه این هفته باشید. این گفتگو را هانا کاویانی انجام داده.
چهار هفته می شود که به خیابان‌های نیویورک آمدند در روز 17 سپتامبر. در پایتخت اقتصادی آمریکا، تنها چند کوچه آن طرف‌تر از برج‌های دوقلو که در سال 2001 فرو ریختند، تجمع خود را آغاز کردند. می‌گویند از جنبش‌های مشابه در مصر و اسپانیا نمونه برداری کردند و قصد دارند فعلاً در خیابان بمانند. خود را وال استریت را تصرف کنید نامیدند. در چهار هفته فعالیت اعتراضشان چنان گسترده شد که امروز ده‌ها شهر در آمریکا و اروپا به آنها پیوستند و حرکت‌های مشابهی را آغاز کردند. از همین رو مارک بری، سخنگوی جنبش وال استریت را تصرف کنید، مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست.
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اولین پرسش درباره آغاز این جریانه. پیش از 17 سپتامبر و به راه افتادن جنبش وال استریت را اشغال کنید، این جریان چگونه شکل گرفته و چه کسانی این فکر رو عملی کردند؟
مجله‌ای هست به نام ادباسترز در کانادا که در آن اولین بار این فکر مطرح شد. هدف این بود که خوانندگان بروند و با چادر زدن در اطراف وال استریت آنجا را دو ماهی اشغال کنند و این پیام را در مورد زیاده خواهی دنیای سوداگری به جهانیان برسانند. اما در جریان کار برخی کنشگران از این فراخوان استفاده کردند و گروه‌های کاری را به راه انداختند و دور هم گرد آمدند. من هم مثل خیلی‌های دیگر بعد از دیدن فراخوان به این جریان پیوستم. من در زمره گردانندگان اولیه نبودم.
گفتید دو ماه، الان حدود یک ماه از این جریان گذشته. آیا بعد از پایان دو ماه وال استریت را اشغال کنید تمام خواهد شد؟
ما قصد داریم ادامه دهیم. فراخوان اول 2 ماه را در نظر داشت. شاید آن طراحان اولیه فکر نمی کردن با چنین استقبالی روبرو شوند. ولی وقتی جریان اجرایی شد، این دیگر به مردم بستگی داشت که با آن چه کار کنند. فعلا هیچ طرحی برای پایان دادن در کار نیست. کاری که ما می خواهیم بکنیم ایجاد راه تازه‌ای برای مشارکت سیاسی است. یک روش دموکراتیک فراهم کنیم برای مردم که بتوانند اظهار نظر و عقیده کنند و نهایتاً انحصار احزاب سیاسی را از میان برداریم. از آنجا که ما کوشش می‌کنیم این نوع مشارکت دموکراتیک در سیاست را بسازیم، می‌خواهیم راه‌های تازه‌ای برای شرکت فعال در جوامع خود را پیدا کنیم. به یک معنی می‌خواهیم نمونه و الگوی چیزی متفاوت باشیم.
پس به این معنا شما یک نمونه تازه‌ای از مشارکت سیاسی رو می‌خواید ایجاد کنید.
بله، همین را می‌خواستم بگویم. اگر به روزنامه ما نگاه کنید به نام The Occupied Wall Street Journal، می‌بینید که دیدگاه‌ها کلاً این است که مردم احساس می‌کنند سیاستمداران به نیازهای قشرهای زحمتکش بی‌توجه‌اند. 8 سال بود که جورج بوش از حزب محافظه‌کاران زمامدار امور بود و حالا باراک اوباما از حزب دموکرات تصدی کارها را بر عهده دارد. اما عوض شدن حزب‌ها تأثیری ندارد و بحران سیاسی تنها به قشرهای زحمتکش آسیب می‌رساند. در وضع نهادهای مالی تغییری ایجاد نمی‌شود و آنها همچنان در پی اهداف خود هستند. مردم به این نتیجه رسیدند که ما باید در اندیشه راه‌های تازه‌ای برای دموکراسی باشیم.
پس مسئله شما در واقع بیشتر سامان سیاسی آمریکاست تا نشون دادن نارضایتیتون.
بله، ما در صحنه سیاسی جامعه آمریکا یک جنبش تازه سیاسی هستیم. در گذشته بخش اعظم مشارکت مردم از راه مراجعه به احزاب بود و فشار آوردن به آنها که مطابق خواست آنها عمل کنند. البته ما هم می‌خواهیم که آنها به حرف ما گوش بدهند، اما تفاوت اینجاست که اگر سیاستمداران دیدگاه‌های ما را بشنوند و بخواهند آنها را اجرایی کنند و شیوه خود را دگرگون کنند، خوب است. ولی ما قصد نداریم همه تخم مرغ‌های خود را در سبد سیاستمداران بگذاریم. قصد نداریم تمام انرژی خودمان را صرف این کار کنیم. به جای آن می‌خواهیم یک صدای مستقل و یک صحنه مستقل برای مشارکت دموکراتیک فراهم کنیم که بشود در سراسر کشور آن را به کار گرفت. همانطور که می‌دانید در صدها شهر ایالات متحده این جنبش آغاز شده است، اما اینکه جنبش به کجا خواهد رفت باید منتظر شد و دید.
پس وال استریت را اشغال کنید برنامه دقیقی نداره. بعد از اینکه این جمعای کوچک رو درست کردید چی کار میخواید بکنید؟
ما میخواییم سازمانی که ایجاد میکنیم بتواند روند تصمیم گیری را از طریق تجمع عمومی روزانه انجام دهد. ما کمیته ها و گروه های کاری درست کرده ایم که بتواند به مسائل روزانه مختلف مانند تهیه خوراک، دارو و سخن گفتن با رسانه ها و مسائلی مانند آن بپردازد. البته در صدر خواسته های ما عدالت اقتصادی است، اما از نظر سیاسی تشکلی از طیف های گوناگون هستیم، از راست تا چپ، و هر یک از این اشخاص درون جنبش دیدگاه های خود را دارند.
اما چگونه می‌خواید این کارو بکنید؟ ساختار سیاسی جامعه آمریکا به گونه‌ای که میشه خواستای قشرها یا افراد رو به بخش‌های مقننه مثلا انتقال داد. چون سرانجام بالاخره شما باید این خواسته‌هاتون رو روی میز کسی بگذارید.
بله، این روش معمول است. ولی مسئله افرادی که حول این جنبش گرد آمدند این است که اکثریت عظیمی از آنها احساس می‌کنند که این روند معمولی کارایی نداشته است. سیاستمداران واکنش درستی به خواسته‌های قشر زحمتکش نشان نمی‌دهند. هدف نهایی ما ایجاد یک سامان اقتصادی عادلانه است. ما برای این کار جامعه و جنبش مستقل خودمان را درست می‌کنیم. البته برخی از افراد این جنبش خواستار سرنگونی کامل هستند.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیا شما انتظار دارید که برخی از سیاستمداران امروزی به جنبش بپیوندند؟
برخی از سیاستمداران مهم مانند نانسی پلوسی آمدند و بر کار ما سحه گذاشتند و از ما پشتیبانی کردند. خب، هرچه به انتخابات سال 2012 نزدیکتر شویم، خواهیم دید سیاستمداران بیشتری کوشش خواهند کرد از پیام حرکت ما به سود حزب خود استفاده کنند. در واقع از همکنون هم این کار شروع شده. جمهوری خواهان در تلویزیون مرتب میگویند معترضان درباره مسائل اقتصادی حق دارند، ولی آنها باید بدانند اوباما و حزب او مقصر است. دموکرات ها هم میگویند بله، آنها حق دارند از نابسامانی های اقتصادی شکوه کنند، ولی دلیل اصلی آن جورج بوش و زمامداری 8 ساله اوست. به این ترتیب یک اعتراض اصیل مردم از بلندگوهای احزاب با صدای خود آنها پخش می شود.
خب پس خواستگاه این جنبش چیه؟
به نظر ما خیلی خوب است که این سیاستمداران صدای اعتراض ما را شنیدند، ولی ما در این حال می‌کوشیم خودمان را از آنها دور نگه داریم و با آنها بگوییم که می‌دانیم احتمالاً آنها کاری نخواهند کرد و این ما هستیم که باید به جنبش خود ادامه دهیم.
پس حالا شما فکر می‌کنید که جنبشتون به زودی سیاستمداران خودش رو در صحنه سیاسی آمریکا خواهد داشت؟
هدف ما تشکیل حزب سیاسی نیست، برعکس هدف ما ادامه این جنبش است. ما می‌کوشیم جوامع منفرد را توان ببخشیم و تلاش داریم به شیوه دموکراتیک بدون رهبری متمرکز و با کمک تصمیم‌گیری افقی جهانی را که می‌خواهیم به تصویر بکشیم و به جای تشکیل حزب سیاسی راه متفاوتی را پیش بگیریم.
ریشه های این جریان از کجا سرچشمه گرفته؟ زمینه های فکری این جنبش رو در چه کتاب ها یا منابع یا چه اندیشه های مشخصی باید جستجو کرد؟
باید بگویم که من 10 سالی است که در فعالیت های سیاسی درگیر هستم. من اولین بار با جنبش مخالفان جهانی شدن وارد معرکه شدم، بعد در جریان ضد جنگ فعال شدم و در پی آن در جریان دانشجویی و جنبش دفاع از حقوق مهاجران. یک دهه کنشگری من در این زمینه ها به من ارزش مشارکت مستقیم و بیواسطه در امور جامعه را نشان داده است. در مقایسه با جنبش دانشجویی دهه 60، برای نمونه این جنبش یک تشکیلات داشت، مدیر داشت و یک نوع سامان فرماندهی هرمی. از دهه 1990 به این سو این شیوه کنار نهاده شده و کنشگران تلاش می‌کنند با ساختارهای دموکراتیک مستقیم کار کنند. اما در مورد منابع دیگر مانند کتاب، باید از کتاب اقتصاد مشارکتی نوشته مایکل آلبرت نام ببریم که فکر می‌کنم بر من و شماری از کسانی که می‌شناسم تأثیر گذاشته است.
گفتید مشارکت مستقیم و بیواسطه. میشه گفت یکی از لوازم این نوع مشارکت مستقیم نبودن رهبریه، اما بحثایی که در پیوند با این جنبش میخوندم، برخیشون تاکید میکردن که جنبش بدون رهبری نمیتونه زیاد ادامه داشته باشه. به باور شما وال استریت رو اشغال کنید، بدون رهبر تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟
خب ما ادامه میدهیم. به گمان من قدرت آن در این واقعیت است که هرچه سریع و ساده در دیگر جاهای جهان گسترش پیدا کند. دیگر کسی در لس آنجلس یا شیکاگو منتظر مرکز نیست که دستور بدهد. آنها کار خودشان را می کنند و کارهایی را که ما در نیویورک انجام دادیم برمی‌دارند و آنها را با مسائل منطقه‌ای وفق می‌دهند. مطمئناً در کوتاه مدت با مشکلاتی مواجه هستیم، مانند اینکه چقدر باید وقت صرف یک کار شود. ولی از روی واکنش افرادی که تجربه کنشگری نداشتند، کسانی مانند سربازان پیشین، کارگران و انواع افراد که به این جریان پیوستند، متوجه این شدم که آنها از این آزادی عمل استقبال می کنند و از اینکه یکی از هزاران رهبر جنبشند ابراز شادمانی می کردند.
اما میخوام برسم به این مورد بازداشت افراد که تعدادشون هم خیلی زیاد بود، خصوصا در راهپیمایی بر روی پل بروکلین. و سوالی که پیش میاد بحث حقوق بشر هستش. رفتار نیروهای امنیتی با شما تا کنون چگونه بوده؟
دور تا دور پارک با پلیس محاصره شده و خود من تصور میکنم بسیاری از افراد مخفی پلیس در پارک حضور دارند. شهر نیویورک نیروی پلیس بزرگی دارد. بخشی از نیروی محرکه جنبش را مدیون برخورد پلیس هستیم. مثلا در یک مورد یک زن ایستاده بود تماشا میکرد و یک افسر پلیس، نه حتی یک پلیس ساده، میرود اسپری فلفل به روی زن میپاشد. همونطور که شما هم اشاره کردید، دستگیری بیش از 700 نفر روی پل بروکلین نقطه عطفی برای جنبش ما بود. من هم روی پل بودم و خودم شاهد دستگیری ها بودم.
آیا شما و دوستانتون به خاطر فعالیت در این جنبش نگرانی هایی دارید از دستگیر شدن یا مسائلی شبیه اون؟
شاید در کشورهای دیگر بشود این را گفت، اما اینجا هیچ یک از ما فکر نمی کنیم که ممکن است ما را بکشند. ترس ما این است که کتک بخوریم یا زخمی شویم، ولی ترس از آن سرکوبی که در کشورهای دیگر هست در اینجا بی‌معنی است.
unfortunately people have to face in other countries.
گفتگوی ویژه را میشنیدید با شرکت همکارم هانا کاویانی و میهمان برنامه‌اش. ساعت 9:30 از شما دعوت میکنیم به خلاصه خبرها توجه فرمایید. محمود احمدی نژاد اتهام آمریکا مبنی بر توطئه قتل سفیر عربستان را رد کرد. مبادله فلسطینی های زندانی با گیلاد شلیت سرباز اسرائیلی آغاز شد. در برخورد نیروهای ارتش سوریه و مخالفان بشار اسد دست کم 25 نفر کشته شدند. ایران در کمیته شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به خاطر رعایت نکردن حقوق زنان، ارائه ندادن آمار اعدام‌ها و برخورد با معترضان به انتخابات 2 سال پیش مورد انتقاد قرار گرفت. مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی به موارد اذیت و آزار خانواده‌های زندانی سیاسی اعتراض کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت در انتظار دریافت مدارک آمریکا در مورد تلاش برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن است. دبیر کل سازمان ملل متحد پرونده اتهام ترور سفیر عربستان در واشنگتن را به شورای امنیت ارجاع داد. عباس پالیزدار مأمور کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم دستگیر شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه برگزاری انتخابات شفاف و سالم را راهگشای مشکلات داخلی و بین المللی ایران در شرایط حساس کنونی دانست. و 3 اتحادیه بین المللی کارگری از سیاست جمهوری اسلامی در قبال تشکل‌ها و فعالان کارگری در ایران به سازمان بین المللی کار در ژنو شکایت کردند. با درودی دوباره، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در گروه بامدادی خبری رادیو فردا. در آغاز از شما دعوت میکنیم به گفتگوی اقتصادی توجه فرمایید که دکتر فریدون خاوند در گفتگو با الهه روانشاد به پرسش‌های او پاسخ داده است.
آقای خاوند، به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران پیدایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی رو منبع یک رانت تازه دونسته و میگه که رقم این رانت 10 برابر اختلاس 3000 میلیارد تومانیه. سوال از شما اینه که چه رابطه‌ای وجود داره بین دونرخی شدن ارز و رانت خاری؟
اشاره آقای نهاوندیان به وضعیتی هست که از چند ماه پیش به این طرف در بازار ارز ایران به وجود اومده که در واقع نوعی بازگشت تدریجی هست به اقتصاد سالهای بعد از انقلاب. همونطور که میدونین طی دهه 1360 و 1370 خورشیدی در ایران چند تا نرخ ارز وجود داشت. ارز رقابتی بود، ارز حمایتی بود، ارز بازار آزاد یا غیر رسمی بود. کسایی که با استفاده از موقعیت و روابط خودشون به دلار ارزان دست پیدا میکردن و میتونستن اون رو در بازار آزاد بفروشن، نوعی رانت یا ثروت بادآورده به دست می آوردن و شماری از صاحب امتیازهای جمهوری اسلامی به خصوص در سالهای جنگ با این رانتخواری بدل شدن به میلیاردرهای نظام تازه. در سال 1381 برای اولین بار با یکسانسازی نرخ ارز، دلار با نرخ واحدی که از طرف بانک مرکزی تعیین می شد رواج پیدا کرد و بازار سیاه ارز از بین رفت. ولی از چند ماه پیش به این طرف یکسانسازی ارز دوباره به هم خورده. دلار بار دیگه دو نرخی، حتی چند نرخی شده، تا جایی که به تازگی نرخ دلار در بازار آزاد عملا 190 تا 200 تومان بالاتر از قیمت رسمی اون است. رئیس اتاق بازرگانی میگه که با همین تفاوت بین نرخ‌های رسمی و غیر رسمی یک بار دیگر زمینه یک رانتخاری بزرگ به وجود اومده.
و آقای خواهند چه کسانی میتونن از این رانت استفاده کنن؟
اگر کسی بتونه به ارز رسمی دست پیدا بکنه و اون رو در بازار آزاد بفروشه بدون دردسر به 200 تومان دست پیدا میکنه. همینطور کسایی که بتونن به جای دلار 1300 تومانی از دلار 1100 تومانی رسمی برای انجام معاملات استفاده بکنن خیلی آسان جیبشون رو پر میکنن. متو همه به ارز رسمی دسترسی ندارن. دستیابی به این رانت خیلی سودآورتر است از پرداختن به فعالیت‌های تولیدی و یا حتی سپرده‌گذاری در بانک. نگفته پیداست که ارز با قیمت رسمی مثل گذشته در اختیار صاحب امتیاز است. اینها با برخورداری از اطلاعاتی که در اختیار دارند یا با بکار انداختن روابطشون به این رانت دست پیدا می‌کنند، ولی مردم عادی طبعا به این منبع ثروت دست ندارند.
آقای خواهند، به نظر شما تحول نظام ارزی ایران در ماه‌های آینده در کدام مسیر خواهد افتاد و آیا بازگشت دوباره اون به نظام تک نرخی امکان پذیره؟
در سالهای 1360 خورشیدی نظام ارزی ایران در شرایطی چند نرخی شد که جنگ بخش بزرگی از منابع ارزی ایران رو میبلعید، قیمت نفت هم به شدت سقوط کرده بود. این بار نظام ارزی ایران دوباره دو نرخی شده، در حالی که خوشبختانه از جنگ خبری نیست و قیمت هر بشکه نفت هم بالای 100 دلار نوسان میکنه. در مورد دو نرخی شدن ارز و دلایل اون هم در این شرایط نظریات مختلفی وجود داره. فعلا فرصت پرداختن به اونها رو نداریم، ولی میشه بدون تردید گفت که اگر تحریم آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته بشه، در اون صورت کنترل بازار ارز و پر کردن شکاف بین ارز رسمی و ارز غیر رسمی به مراتب دشوارتر خواهد شد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
گزارش‌ها از رادیو فردا پی می‌گیریم. تصمیم‌های نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب با استقبال دولت و اپوزیسیون سوریه روبرو نشده است. در همین حال، عملیات نیروهای دولتی سوریه به معترضان شدت گرفته. شهر هومس در معرض گلوله باران هلیکوپترها و تانک‌های ارتش قرار دارد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
سرنوشت بیانیه پایانی نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب و تصمیم‌های اعلام شده در آن برای پایان دادن به بحران سوریه در وضعیتی مبهم قرار گرفت. ساعاتی از صدور بیانیه نگذشته بود که طرف‌های درگیر سوری هر کدام ملاحظاتی اعلام کردند، یا شاید بهتر بتوان گفت با آن مخالفت کردند، هم دولت سوریه و هم اپوزیسیون. نشست فوق‌العاده وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب شامگاه یک شنبه در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. بیانیه پایانی آن اما برخلاف انتظارها بود، در حالی که بر پایه خبرهای منتشره انتظار می رفت در بیانیه پایانی تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب اعلام شود، به دولت سوریه 2 هفته مهلت داده شد تا به سرکوب مخالفان پایان دهد. همچنین اعلام شد که از حکومت و اپوزیسیون سوریه برای انجام گفتگو در مقر اتحادیه عرب در قاهره دعوت خواهد شد. کمیته ای نیز به ریاست قطر تشکیل شد که وظیفه تماس با دولت و اپوزیسیون برای انجام گفتگو را بر عهده دارد. از راهروهای اتحادیه عرب شنیده می شود که مصر مهمترین مخالف تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه بود. این بیانیه اما با مخالفت اپوزیسیون سوریه روبرو شد. شورای ملی معترض سوریه اعلام کرد که در خصوص گفتگو با نظام مورد مشورت قرار نگرفته، بنابراین طرف گفتگو نخواهد بود. شورای ملی سوریه در هفته های اخیر با حضور اکثر جریان های معترض سوری تشکیل شده است. هفت ماه از آغاز اعتراض ها در سوریه با خواست سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور این کشور می گذرد. به گفته سازمان ملل متحد، شمار قربانیان سرکوب اعتراض ها توسط نیروهای دولتی از مرز 3000 نفر گذشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
با سپاس فراوان از توجهتان، ساعت 9:39:45 به وقت تهران بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 بامداد به آگاهی می‌رسانیم.